انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من
قرار
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند سلام و درود به شما همراهان عزیز و اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله
تسبیح رعد ذکر درختان دعای باد جنگل در این سحر به نماز کیست تا شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است درهای آسمان همه بازند بامداد پس بامداد ساعت خوبی است گریه را باید که مثل موج به سجاده سر بخواهد
باید با دلم کنار بیایم با خودم با خدای خودم کنار بیایم اصلا باید به خودم بیایم باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم باید هزار آینه باشم سر وجود را
مرا خود با تو سری با تو سری در میان هست وگر روی زیبا وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عبد الله ابن الوليد الوصافي قال: سمعت أبو عبد الله جعفر ابن محمد عليهما السلام يقول: ثلاث لا یضر معهن شیء. این سه خصوصیت اگر در شما باشه، نگرانی از حوادث گوناگون دنیوی و اخروی دیگه نداشته باشی. نه اینکه حادثه ای رخ نمیدهد، بلکه معناش این است یک مسئولیتی در شما به وجود میآورد که این حوادث ضرری بر شما وارد نمی کن. این خصوصیت رو اگر رعایت بکنید، اثر و نتیجهش اینه: اولی الدعاء عند الكروبات، وقتی که حادثه تلخی، کربه‌ای، یعنی گرفتاری، هم و غم مهمی براتون پیش میاد، متوسل بشید به زیر عنایت پروردگار، دعا کنید. دعا کنید. دعا و تضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا در قرآن. وقتی که حادثه پیش میاد، انسان بایستی به خدای متعال پناه ببره و دعا کنه. این دعا منافات ندارد با اینکه انسان در مقام عمل، در مقام تدبیر، همه اون کارهایی که بر عهده یک انسان عاقل و متفکر و مدبر است انجام بده، منافاتی نداره. اما در این حال دعا لازم است. پیغمبر اکرم در میدان جنگ، در وسط میدان جنگ، وقتی کار مشکل میشد، دستها رو بلند میکرد به دعا و اشک میریخت و از خدای متعال نصرت میخواست. ماها که انهو اگر چنانچه در یک حادثه‌ای به خدای متعال تضرع کنیم، از مردم و از کسانی که شاهد و ناظر ما هستن که انهو خجالت میکشیم، که انهو این دعا و تضرع عندالله رو اقرار به ناتوانی خودمون در مقابل این قضیه قرار میدیم. فرض کنید حالا یه توطئه‌ای از طرف استکبار مثلا به وجود آمده، باید مشتاره گره کنیم و همینطور حماسه و شعار بدیم، دعا و خدایا خودت کمک کن اینا نباید باشه. ما اینجور تصور میکنم. پیغمبر اکرم نه، وسط میدان جنگ که دشمن او رو احاطه کرده و حادثه های بزرگ در پیشه، اونجا تضرع میکرد، گریه میکرد، توسل میکرد، دعا میکرد، از خدای متعال میخواست. البته جنگم میکرد، تدبیرم میکرد، آرایش جنگی لشکر رو هم به بهترین وجهی انجام میداد. در دفاع مقدس خود ما هم همینجور بود. در اینجا هم بچه های ما، جوان های ما متوسل می شدند به ذیل عنایت حضرت حق و به ائمه اطهار علیهم السلام در سختی ها، در مشکلات بزرگ دعا می کردند، خدای متعال هم فرج می داد. این یک. پس اول دعای در سختی ها، کروبات، ول استغفار عند الذنب. دومی استغفار کردن در وقتی است که گناهی از لسان صادر. ما شب و روزمون مبتلاست به معاصی و ذنوب کوچک و بزرگ، بعضی رو میفهمیم بعضی رو هم خودمون ملتفت نیستیم، عادی شده برامون. اون ذنبی و گناهی که ملتفت شدیم وقتی انجام دادیم بلافاصله استغفار کنیم. استغفارم فقط گفتن استغفرالله و اتوب الیه نیست، یعنی واقعا عذرخواهی کنیم. استغفار یعنی عذرخواهی از پروردگار، معذرت خواهی، معذرت میخوام پروردگارا. این استغفار، این موجب میشود که موانع استجابت دعا برداشته بشه، موانع صدور دعا برداشته بشه، موانع تضرع برداشته بشه. دعا استغفار خصوصیت چیه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصا تغير النعم تنزل النقم تحبس الدعاء. این هم یک. پس استغفار هم اون کار دومی است که اگر چنانچه انجام بدیم نگرانی های ما از ضرری که از حوادث متوجه میشه برطرف خواهد شد. سوم و شکر عند النعمه، هر نعمتی که خدای متعال به شما داده شکر کن، که لئن شکرتم لازیدنکم. این شکر نعمت موجب افزایش نعمت. در روایت دارد که هر وقت یادتون آمد، نه حالا الانی که نعمت رو خدا داد، نعمتی که قبلا داده، هر وقت یادتون آمد از این نعمت سر به سجده بگذارید بگید الحمدلله رب العالمین. روایت داره. اگر سوار اسب هستید، گاهی انسان یه جوری تو خیابونه تو کوچه است نمیتونه مثلا بیفته، میگن اگر سوار اسب هستید سرتون روی اون قاچ زین بگذارید بگید الحمدلله. یادتون میاد تو کوچه، حالا سجده نمیتونید بکنید، بگید الحمدلله رب. یعنی شکر نعمت در همه احوال این سه چیزی است که موجب میشود انسان دیگران و دلواپس زیان حوادث گوناگون در پیرامون خود نباشد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبتش نباشه میگه میشه معصیت بکنه.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه، یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیگیم جسم بیروح نماز هیچ اثری نداره، چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره، اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه.
یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین، یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین.
بیا تا به سر قرار
بیا تا به سر قرار برم.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان. فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالم.
قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
قل لعبادی الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة.
اون وقتی که میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، براش ارزشش بیشتر از دنیا و اون چه در دنیا، نه ارزشش بیشتر از عالم وجوده، این در محضر خدا. وقتی میگه الله اکبر میابد خدا را، نظیر آدم تشنه که میابد تشنگی را. داره نماز شب تو خونه تنهایی تو اتاق میخونه، اما مسلط بر عالم وجوده، یعنی یافته از معشوقشو، یافته از گم شده شو، یافته از محبوبشو. صلاة
الليل، صلاة الليل، صلاة الليل.
شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم. بعد گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقداری یقینمون زیاد بشه که به راه بیفتیم. مرحوم استاد ماشکشار برام خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست، عمل صبح تا ظهر کار میکرد، خستگی از صبح تا ظهرش با 10 دقیقه خواب برطرف، خستگی کار با 10 دقیقه برطرف میشد آقای برهان. ولی ما که میخوابیم خستگی گناه، شبا بلندش هم میخوابه تو صبح. اما به امام صلی الله علیه و آله گفت من میخوام نماز شب بخونم ولی نمیشه. حضرت فرمودن قیدت که از اونو با گناه تو رو قید کرده، زنجیر کرده، این گرفتار گناهیم، استغفار زیاد بکنیم انشاءالله خدا موفقمون کنه. و روایت داره روز قیامت اشراف امت من اونایی که نماز شب
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمام کلمنی الذي لا يقاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي الى ابديه بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد عدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما صحبت میکنیم، خیلی تفسیر روان و ساده و فشرده و قطره ای. الان جزء 27 رسیدیم از اول که شروع کردیم، سوره نجم هستیم و الان آیه 30 بشنوید.
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
در آیات قبل این بود که افراد که در جاهلیت بودن فکر میکردن پسرها خوبن دخترها بد، میگفتن پسرهایی که خوبن مال مانه، دخترها بد مال خداست. یه قفل عقیده غلط ایرقمی داشتن. بعد به همین عقیده غلط اسم دخترها رم، اسم فرشته ها رم، اسم دختر میذاشتن، نام دختر رو فرشته میذاشتن. قرآن این کار اینها رو در آیات قبل توبیخ کرد و بعد فرمود کسانی که در محاسبات فقط به دنیا توجه میکنن، همه کمالات، ارزش ها، وطن، آبرو، دین، اخلاق، همه رو زیر پا میذارن چون کجا پولش بیشتره. اینا اعرض عنها. کلمه اعرض تو قرآن راجب گروه های اومده. از کفار داریم اعرض، از مشرکین اعرض یعنی اعراض کن، از منافقین اعراض کن، از جاهلین اعراض کن، از اینا که از جبهه فرار میکنن اعراض کن، از اینا که در آیات ما بی خودی خوض میکنن و سرگرم بحثای بی خودی هستن اعراض کن، از کسی هم که در محاسباتش فقط دنیاگراست اعراض کن. بعد فرما ذالک مبلغ من العلم، اینا سوادشون کمه. این پیداست اگر کسی باسواد باشه در محاسبات باز فقط دنیا رو توجه کنه، اینم پیداست بی سواده در زیر قرآن. ذالک مبلغ هم من العلم، این آخرین درجه علم و شناخت آنهاست که چی چلم یورد الا الحیات الدنیا. خیلی مهمه. پس معلوم میشه قرآن فرهنگش با ما فرق میکنه. ما میگیم کی حوزه رفته، کی دانشگاه باسواده. قرآن میگه با این متر کنید، نه که حوزه و دانشگاه. کی در محاسباتش ارزش ها رو توجه میکنه، کی در محاسباتش فقط چشم به مادیات دوخته. قارون وقتی آمد برود فخرج علی قومه فی زینته، قارون سرمایه‌داری بود که انقدر ثروت داشت که دست کلیدش رو یه عده قوی میکشیدن. یه عده گفتن یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم مثل قارون قد پول داشتیم. وقت اینجا قارون میگه وقال الذین اوتوا العلم، اونا که اهل علم بودن گفتن ویلکم ثواب الله خیر، چرا چشمتون زرق و برق قارون خیره شد. وقال الذین اوتوا العلم، اونا که علم داشتن گفتن ویلکم، وای به حال شما که چشمتون خیره انبار قارون شده، ثواب الله خیر، ارزش ها مهمتره. اونجا خداوند میگه عالم کسی است که به ارزش ها فکر کنه. اینجا هم میگه که افرادی که لم یورد الا الحیات الدنیا، فقط به دنیا نگاه میکنن، میگه ذالکم، اینا بی سواده. پس سواد خواندن نوشتن و داشتن زبانهای خارجی و آشنایی با اصطلاحات علمی و ادبی و فرهنگی و فقهی و اصولی و دانشگاهی و شرقی و غربی نیست. علمی است همراه با حکمت، همراه با انتخاب احسن. ذالک مبلغه هم من العلم. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. خدا بهتر میدونه کی از راه خدا منحرف شد، یعنی فقط دنیاگرا شد، و کسی است که و هو اعلم بمن اهتدا، کسی که در محاسباتش ارزش ها هم در نظر بگیره. علم خدا به خوب و بد یه جوره، اعلم به من زل انسبیده و هو اعلم به من احتدا. یه اعلم به من زل انسبیده، خدا میدونه کی منحرف شد، اینو زودتر آورده. خدا میدونه کی منحرف شد، خدا میدونه کی در راهه. این کلمه انحراف اول آورده، این شاید به خاطر که منحرفین عددشون زیاد تره. خب خدای تو به حق محمد و آل محمد یک نگاهی به ما بده که در انتخاب بین ارزش ها و دنیا ما ارزش ها رو زیر پا نگذاریم، به خاطر مثلا دروغ بگیم به خاطر که یه مقدار پول گیرون بیاد، خیانت کنیم، کم فروشی کنیم، تقلب کنیم، کارها رو سرمبندی کنیم، در تولیدمون کم بذاریم، در توزیعمون به حق عمل نکنیم به خاطر که به لقمه برسیم. آیه 31 رو بشنوید.
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى.
بابا اگر دنیا میخوای، دنیا دست خداست. تو که دنیا میخوای، اگر دنیا میخوای نباید از او اعراض کنی. آیت قبل گفت چرا اعراض میکنی از خدا؟ چرا فقط هدف دنیاست؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین مال خداست. دنیا میخوای به خدا بگو. بنده خدا میگه میخوای ریا کنی، بره خود خدا ریا کن. چرا بره خلقش ریا میکنی؟ خلق خدایی که طاقت ندارن، اساس پشه میرن تو پشه بند. ریا میخوای بکنی، بره خودش ریا کن. اگرم دنیا میخواد، ولله ما فی السماوات و الارض. وقت فایدهش اینه که لیزی الذین اساءوا السوء بما عملوا، افرادی که بد انجام دادن کیفر میبینن، ولی کسانی که نیکی انجام دادن به بهترین وجه کیفر میبینن. اساءوا عملوا، کسانی که بما عملوا، کسانی که بد کردن بما عملوا، به طبق عملشون کیفر میبینن. اما اگر خوب انجام دادن حسنا، حسنا یعنی احسن، یعنی ما نیم کیلو بد را نیم کیلو کیفر میدیم، اما نیم کیلو خوب بود 100 کیلو خوبی میدیم. حسنا یعنی اگر به سمت ما بیای ما بیشتر به تو میدیم. چقدر از این گناه لذت میبری؟ دل از این لذت بکن، یک لذت ابدی بهت میدیم. کیفر و پاداش عادلانه به علم و قدرت نیاز داره. یعنی لله ما فی السماوات، خدا همه هستی دست خداست، پس او داره که کیفر بده، پاداش بده. هستی هم هدف داره. لله ما فی السماوات برای چی؟ دیت زیه قدرت خدا برای این که خدا بدا رو کیفر بده، خوبا رو پاداش بده. سرنوشت انسان هم به دست خود انسانه. به ما عملو الذین احسنو، عملو احسنو، کار بد کرد یا کار خوب کرد، یعنی خود اختیار داری. انسان آزاده، اگر انسان آزاد نبود پشیمون نمیشد. یکی آدم پشیمون میشه سری کار کردم، یعنی آزاد بودم میتونستم نکنم. انسان آزاده به دلیل اینکه شک میکنه، اینکه شک میکنه این کارو بکنم یا این کارو بکنم، اینکه شک میکنه بین دو تا کار پیداست آزادی. شک دلیل من که انسان آزاده، مجبور نیست. انتقاد دلیل من که انسان، اینکه به کسی انتقاد کنیم چرا این کارو کردی، این چه یعنی میتونه زنه کنه. تعلیم و تربیت دلیل من که انسان آزاده، اینکه بچه رو میفرستی پلو یه معلم خوب، یعنی چه؟ یعنی بچه میتونه خوب بشه، میتونه بچه. پس میگی پلو یه مربی باشه که این معلم مربی درش اثر خوب بذاره. اینها دلایل وجدانی اینکه انسان آزاده. پشیمونی یک، شک دو، انتقاد از دیگران سه، تعلیم و تربیت فرزند چهار. اینها دلیل من که انسان آزاده. اگر انسان آزاد نبود پشیمون نمیشد، شک نمیکرد. این که شک میکنه، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. خیلی خوب، از آیه 30 و 31 هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
يا هوای توش در جانم که می‌دارم.